بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث دیروز یه سری نکاتی رو هم بهش اشاره بکنیم بد نیست. یه روز عرض کردم خدمتتون که این گونه نیست که بگیم شأن زوجه رو وقتی میخواییم حساب بکنیم صرفا نگاه میکنیم به این که در خانه پدر چگونه بوده، حالات بعد از نکاح در محاسبه شأن بگیم دخالت ندارد، همانطور که از ظاهر کلمات شیخ طوسی برمی آمد و بلکه شهید ثانی تقریبا به این مطلب تصریح کرد. عرض کردیم اینطور نیست، نکاح خودش ایجاد شأن هم می کند برای زوجه. حالا مؤید این نکته در آیه شریفه می فرماید که یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن. از چه باب؟ از باب این که زوجت الرسول هم. بله، قید این اتقیتون رو هم میاره، میفرماید اینی که ما داریم میگیم منوط بر این است که خودتون با رعایت تقوای الهی این شأنیت را حفظ کنید. اما اگر تقوا رو رعایت نکردید و شأنیت رو زیر پا گذاشتید، اون وقت دیگه شاید حکمتون بدتر از زنهای دیگر هم بشه. اما بالاخره این که زوجه نبی بودن شأنیت ایجاد میکند برای این زن. نه فقط از نظر معنوی نیست، نه خیر، فلزا حکم خاص داره براش. قرنفی بیوتکن رو خدا فقط به اینها گفته، به زنان دیگر نفرموده قرنفی بیوتکن.
نمیشه استفاده کرده دیگران
برای نه خیر، فقط معنوی نیست، حکم داره، آثار دنیاوی داره. میفرماد قرن فی بیوت کن. نه اینکه حالا ما روز قیامت بهتون میخواییم جایزه بدیم، نه، از این حرفاتی تو همین دنیا آثار دارد. اصلا آیا شما ادعا می کنید که بر زوجه واجب است در اموراتی که انجام میده، در تصرفاتی که انجام میده، رعایت شأن زوج را بکند یا نمیگید؟ چطور شد در اینجا شأن زوجه دخالت پیدا، شأن زوج در اعمال زوجه دخالت پیدا میکنه، اما از اون طرف دیگه میگید ربطی نداره؟ حالا ممکنه کسی اینجا ایراد بگیره، بگه آقا ما شأنی که داریم در این مسئله بحث میکنیم شأن استقلالی زوجه است، این شأنی که شما دارید میگید شأن تبعی است، در واقع به تبع زوج میگید چنین شأنی پیدا کرده. ما با شأن تبعی کاری نداریم، ما بحثمون شأن استقلالی خودش، باید ببینیم شأنش چیست. حالا اینکه آمده شوهر کرده به تبع شوهر یه شأنی پیدا کرده، اون در مسئله دخیل نیست. پاسخش این است که بله درسته، این شأن شأن تبعی است، اما اینکه ادعا میکنید فقط شأن استقلالی است که مدخلیت در مسئله نفقه دارد، شأن تبعی مدخلیت ندارد، این قابل قبول نیست. مؤیدش هم اینه، این شأنی که قبل از نکاح شما لحاظ میکنید برای زن، مگه همیشه شأن استقلالیه؟ اونجا هم خیلی وقتا شأن تبعیه. یه وقت یه زنیست خودش رفته، حالا شوهر نداره، خودش رفته درس خونده، استاد دانشگاه شده، الان خودش هم کسب درآمد میکنه، اموال داره، شأن استقلالی خودشه. حالا میگیم یه مردی میخواد بیاد با این ازدواج کنه، نفقهشو باید با لحاظ این شأن استقلالی زن بده. یک وقت یه دختر 16-17 ساله است، اصلا از خودش الان هیچی نداره، اونو شأنشو چوری حساب میکنی؟ بر اساس شأن پدر اونجا شأن استقلالیه یا تبعیه؟ چطور اونجا پس شأن تبعی رو لحاظ میکنی؟ اگر میگی فقط شرط شأن استقلالی است که ملاک است، در اونجا هم بگو که پدرشو بذار کنار، خانوادهشو بذار کنار، همه اینا رو بذار کنار، خودشو تنها در نظر بگیر. چرا اونجوری نمیگی؟ میگی نگاه کن دختره کیه، نگاه کن تو چه خانواده، اینا همه شأنهای تبعیه. و اگر شما شأن رو صرفاً شأن استقلالی بگیرید و شأن تبعی رو لحاظ نکنید، در نفقه اقارب هم باید ملتزم بشید. یه پدری است، بچه‌ای داره تو خونه، دخترش، پدره خودش ثروتمنده، متمکنه، روزی سه وعده چلو کباب میخوره. حالا میگن نفقه بچه‌ت هم به عهده توه، نفقه بچه رو چوری باید حساب کنی؟ بر اساس شأنش باید نفقه بده دیگه، درسته یا نه؟ اونجا میتونه پدر به این بچه بگه این شأنی که تو داری میگی مال منه، ربطی به تو نداره، تو شأنی نداری که، حد اکثر من به تو روزی یه وعده نون خوش میدم، بخوری نمیری. پدر میتونم چیزی بگه؟ اونم شأنش شأن تبعیه، چرا نمیتونه بگه؟ پس شأن تبعی هم در مسئله دخالت داره. میتونی صرف هم بگیم شأن استقلالی خودش رو باید لحاظ کرد. اصلا زن خیلی وقتا شأن استقلالیش ممکنه لحاظ نشود. قبل از اینکه ازدواج کنه شأنش به تبع پدر بوده، حالا بعد از نکاح شأنش به تبع زوجه. بنابراین قطعا در این مسئله شأن زوج مدخلیت دارد، یعنی شأنیتی که زوجه پیدا می کند به واسطه اینکه زوجه چنین زوجی است. البته از حیث ارتقا، نه از حیث تنزل، چون گفتیم عرف میگه همان حالتی رو که صاحب نکاح نباید به نحوی باشد که سطح زندگی زن رو بیاره پایین. کفش همون چیزی است که قبل از نکاح داشته، اون کف. چرا؟ چون اگه اونطور نباشد نمیگن اقامه صلب شده، اقامه زهر شده، میگن کسر و زهر کردی در اینجا. خب اما نکته بعدی که وجود داره در فرمایشات شیخ این است که ایشون فرمود زوجه اگر در حالت عادی از کسانی نباشد که نیازمند خدم و حشم، اما در حالت مریضی نیازمند پرستار و خادم و اینها بشه. در اینجا لازم است بر زوج که در حالت مریضی خادم براش فراهم کنه. حرفم حرف درستیه، اشکالی هم دارش نیست، برای اینکه شأن و نیاز با حالات مختلف با شرایط مختلف تغییر میکنه. آدم در حالت صحت یک سری نیازها داره، در حالت مریضی یه نیازهای دیگری داره. اما عجیب اینه که شیخ با اینکه اینجا می فرماید اگر در حالت مریضی نیازمند خادمه، خادم براش تهیه کن، میگه دوا و درمونش به عهده زوج نیست. اگه خادمش به عهده زوجه، چرا دوا و درمونش به عهده زوج نیست؟ اگه دوا و درمون به عهده زوج نیست، بگید خادمم به عهده زوج نیست. چه فرقی هست بین این دو؟ چرا فرق میذارید؟ میگی دوا درمون نه، خادم آره. در حالت مریضی اگر میگید باید همه احتیاجات در حال مریضیش رو براش تأمین کنه، هم خادمه هم دوا درمونه. اگر میگی نه بعضش رو فقط باید تأمین کنه، بعض دیگر رو لازم نیست تأمین کنه، این تفصیل بچشی از کجا آمد؟ نکته سوم، تعداد خادم. شیخ فرمود که یه خادم بیشتر بر زوج واجب نیست تهیه کنید، برای زوج. بر اساس ملاکی که در نفقه بیان کردیم، که اون ملاک گفتیم در همه موارد جاری است، خادم رو هم باید ملتزم بشویم به اینکه بر اساس شأن و موقعیت زوجه باید تعدادش چیز بشه، تعیین بشه. شاید شأن و موقعیت زوجه به نحوی است که با یه خادم کارش راه نمیفته، لزوماً بگیم در هر حال یه خادم، نه، ممکنه نیازمند دو خادم باشه، سه خادم باشه. نمیشه صرفاً گفت فقط یه خادم نه بیشتر. باید بگیم آقا نگاه کن ببین بر اساس شأن و موقعیت چند تا خادم نیاز داره. اما یه سوال اینجا مطرحه، شاید شیخ بر این اساس فرموده. اون سوال این است که اگر فرض بر این باشد که نیاز زوجه با یک خادم تأمین می شود، یه خادم اگه داشته باشه کاراشو انجام میده، کاری رو زمین نمیمونه، اما نحوه زندگی او قبلا در خانه پدر این بوده که خدم و حشم داشته باشه، ولو با یه نفرم کار را میفته، اما اینا اصلا خانوادگی اینجوری هست که هر نفری باید 10 نفر دوروبرش باشه، ولو بالفعل نیازی برای کاراش بهش نداره، اما این لازمه که باشه. آیا این رو هم میتونیم بگیم بر عهده زوجه؟ بگیم بر زوج لازم است نگاه بکنه شأن زن را، نه نیاز زن را. نیاز یعنی در مقام خارجی که حالا مثلا چند نفر باید، یه نفر میتونه هم کفشش رو برداره هم نمیدونم در ماشین رو براش باز کنه، یا نه 2 نفر باید باشه. شأن زن رو باید نگاه کنه، بر اساس شأنش این کار رو انجام بده. خب بر اساس فرمایش شیخ ملاک فقط نیاز فعلی خارجیست، بیان چیزهای دیگه بر عهده زوج نیست. ما هم قبول داریم که ملاک نیاز زوج است، اما نیاز صرفاً با این بر چیز نیست، با این سنجیده نمی شود که الان در خارج چه کارهایی این زوجه دارد، این کارها رو بخوایم لیست بکنیم آیا یه نفر میتونه انجام بده یا 2 نفر لازم. نیاز صرفاً این نیست. خود این که تعدد وجود داشته باشد بعضی وقتا جزء نیازهای عرفیه، صرف تعدد این خودش نیازه. عرف میگه لازم است چنین کسی 2 تا خادم داشته باشه، ولو یکی از خادماش فقط داره صبح تا شب مگس میپرونه، کاری هم نمیکنه. اما نیاز این زن این است که 2 تا خادم رو داشته باشه. خب حالا اگر این طور گفتیم یه مسئله پیش میاد. بعضی خانواده ها هستن اهل ریخت و پاشن، حالا فقط در بحث خادم که نیست که، در بحث غذا مثلا سفره که میندازن حتما باید هر وعده 20 نوع غذا روی میز باشد، ولو 2 نوع بیشترش خورده نمیشه، بقیه رو میریزن جلو گربه. هر وعده غذایشون اینجوریه. حالا بعد میتونیم اینو بگیم که این بر زوج واجب است همین شرایط را برای زوجه فراهم کنه؟ این چون تو خونه پدرش اینجوری زندگی کرده، هر روز یه همچین سفره‌ای براش پهن میشده، پس زوج هم باید همینجوری سفره پهن کنه براش، ولو نمیخوره، ولو 2 قاشق بیشتر غذا نمیخوره، اما چون تو خونه پدرش سر هر سفره ای 5 جور 6 جور 10 جور خورش بوده، الان هم باید همون باشه. اینو میشه گفت؟ یک وقت بحث اسراف پیش میاد، میگیم آقا این اسرافه. بله میشه خلاف شر اصلا، یعنی خونه پدرش هم اگه این کارو میکنه گناه میکنه، بی خود میکنه، داره اسراف میکنه. یک وقت نه، بحث اسراف پیش نمیاد. مثلا اینا این غذا رو میپزن، زیادم که میمونه میدن فقرا، دور نمیریزن که. شکم 4 نفر رو سیر میکنه، اسرافی هم صورت نمیگیره. اونجا چی؟ اونجا باید بگیم بر زوج واجب است همین شرایط رو برای زوجه فراهم کنه. اینو نمیشه گفت، به نظر میرسه این قابل التزام نیست. اما اینم که بتونیم یه ملاکی پیدا بکنیم، بالاخره حد واسط کجاست؟ کجا میشه خط کشید؟ گفت آقا تا اینجا نیاز است، از اینجا به بعد دیگه لازم نیست. این خط کجاست؟ سخته، خیلی نمیشه ملاک مشخصی پیدا کرد. شیخ کار خودش رو راحت کرده، میگه آقا من به اون کارا کار ندارم، کارای طرف رو لیست کن، بگو آقا این 10 تا کار داره، این 10 تا کار چند نفر لازم داره، بر اساس نیازی که او داره برای کاراش، برای خدمتش، بگو حالا یه خادم میخواد یا دو خادم. این یه ملاک مشخصیه، کار راحت. اما اگه بخوایم از این تعدی کنیم بگیم نه صرفا این نیست، بلکه چه بسا تعدد خودش نیاز باشد، اون وقت میگیم خب تعدد تا کجا؟ تا هر جا رفت نمیشه، تا کجا یه مقداری مشکل. اینجا پیدا کردن حد برای این مسئله چیز سختی، کار سختی. بالاخره چون از باب تکلیف بر زوج، قدر متیقن باید بگیریم دیگه، قدر متیقنش رو اکتفا میکنه، تا قدر متیقن که اینو دیگه قطعا عرف میگه، اسراف هم به حساب نمیاد و همه اینها رو در نظر بگیریم، تا اونجا میگیم لازمه، از اون به بعد براءت جاری میکنیم دیگه، بر عهده زوج چیزی واجب نیست. در موارد مشکوکه دیگه تعمیم بر زوج واجب نخواهد. بله بله. شهید ثانی فلزا در اینجا اینطور فرموده، یحتمل اعتبار و عادتها فی بیت ابیها، فان کانت ممن تختم به خادمین و اکثر وجب اخدامها بذالک العدد لانه من المعاشره بالمعروف. برخلاف شیخ که فرمود یه نفر بیشتر از یه نفر لازم نیست، شهید میگه نه، نگاه کن تو خونه پدرش چقدر خادم داشته. ما عرض میکنیم نه به اون سختی که شیخ گفته، نه به این وسعتی که شهید ثانی میفرماید. صرف این که در خانه پدر چقدر خادم داشته نمیتونه ملاک بشه، وگرنه خب در برخی از موارد یه تکلیفی باید به زوج تحمیل بشه که خیلی معلوم نیست واقعا چه این تکلیفی وجود داشته باشه. یه حد وسطی باید در نظر گرفت. حالا حد وسط رو اگر نمیدونیم کجاست، به قدر متیقنش باید اکتفا کنیم، بیشتر از اون رو میتونیم براحت جاریم. نکته بعدی این است که آن چیزی که شیخ فرمود در اقدام به زوجه، اختیار با زوج است. خواست یه عمه کنیزی میخره، میذاره تحت اختیارش یا تملیک میکنه، خواست یه کسی رو اجیر میکنه، حالا حره یا عمه، خواست اون کنیزی را که، خادمه ای را که زوجه با خودش از خونه پدرش آورده، نفقه اونو میده، اگرم خواست خودش میاد خدمت میکنه. یکی از این 4 تا شیخ اینطور فرمود دیگه، گفت این مهم نیست به چه ترتیبی خدمت، اون که مهمه اینه که خدمت حاصل شود، حالا به چه ترتیب مهم نیست، به هر ترتیبی که شد اون در اختیار زوج است. این حرف به اطلاق خود قابل پذیرش نیست. اگر زوجه شأنش این باشد، حالا زمانهای سابق دیگه، الان که دیگه عمه و اینها نیست، در زمانهای سابق که عمه بوده، خادمه مملوکه بوده، اگر شأنش این باشد که خادمه مملوکه داشته باشد، زوج نمیتونه بگه من برای تو خادمه مملوکه تهیه نمی کنم، خودم خدمت میگم، آقا این شأن من این است که خادمه مملوکه داشته باشه. امثال و نظایر من اینو داشتن، من تو خونه دارن، من تو خونه پدرم داشتم، شأن من این است که داشته باشم. اینطور نیست که بگی صرف خدمت بر من واجب است، هر جوری خواستم خدمت میکنم. نه، خدمت خاص شأن من است، خدمت به طریق خاص شأن من است. پس این که مطلقا بگیم این در اختیار زوج است، زوجه اینجا حقی ندارد، نه، این حرف درستی نیست. چه بسا زوجه به خاطر شأنی که دارد نحوه خاص و نوع خاص از خدمت استحقاق داشته باشه. اما در خصوص این که زوج خودش بخواد به زوجه خدمت کنه، یا آقای نصیری هم دیروز خیلی روی مصر بود، شهید ثانی اینطور فرموده: هذا فی ما لا تستحیی من، که غسل الثوب و استقاء الماء و کنس البیت و طبخ الطعام. میگه اینی که زوج بگیم خودش بیاد خدمت کنه، از در مواردی میتونیم اینو بگیم که زوج این سبب شرمندگی زوجه نشه. مثلا اگه زوج میخواد لباس بشوره، آب بکشه از چاه، خونه رو تمیز کنه، غذا بپزه، اینا اشکال نداره، بگیم زوج میگه من خودم انجام میدم. حالا این مواردی که ایشون میگه ظاهرا اصلا خارج از محل بحثه، حالا غیر از غسل صبح. چرا؟ چون استقاء ماء و کنس البیت و طبخ الطعام مثلا وظایف زن نیست. ما عرض کردیم ما در مورد اموری داریم میگیم که مربوط به امور شخصی خود زنه، و در اونجا میگه من برای امور شخصی خودم خادم میخوام، وگرنه در اموری که اصلا وظیفه زن نیست ممکنه بگه به من ربطی نداره، مربوط به خودته، میخوای خودت انجام بده، میخوای این خادم رو برای خودت میگیری نه برای من، این خادم خادم خودته نه خادم من. بله، شرط ضمن عقد اگر باشد درست، اگه البلاو به نحو شرط ارتکازی، ابتداءً بر زن واجب نیست که در خانه زوج کار کنه. بله، یک وقت میگی عادت یک محل به نحوی است که زوجه در خانه کار میکند، وقتی هم در اینجا نکاحی صورت میگیرد شرط ارتکازی طرفین این است که زوجه در خانه زوج کار کند، اون وقت لزومش میشه از باب لزوم وفای به عهد و شرط، نه از باب اینکه شارع بر عهده زوجه گذاشته. حالا اونو بعدا میرسیم که حالا غذایی که میده یا باید غذای پخته بده یا حبوبات بده خودش غذای پزه، اونو بعد میرسیم. اگه هم زوجه میخواد غذا بپزه برای خودش میپزه، میگه من وظیفه ندارم برای تو زوج غذا بپزه، من برای خودم میپزم.
الان که
اما ما تستحیی من کالذی یرجع الی خدمت نفسها من سب الماء على يدها و حمله الى الخلاء و غسل خرق الحیز و نحو ذلک فلها الامتناع من خدمته. میگه اگه اموری باشد که سبب شرمندگی زن میشه، بعد مثالایی که میزنه همش مربوط به امور شخصیه خود زنه، خب در حالی که اصلا بحث ما در مورد همین امور است، غیر اینا اصلا بحل بحث نیست، بحث خادم برای امور شخصی خود زن. حالا این مثالایی که گفته دیگه ترجمه نکنید. اگر از این موارد باشد که سبب شرمندگی زن می شود، زن می تونه بگه که نه خیر، باید واسه من خادم بگیری، من حاضر نیستم تو به من خدمت کنی، من هر روز باید کلی خجالت بکشم از تو، نمیخوام. لأنها تحتشمه و تستحی من فیضر به حالها و لیس ذلک من المعاشرت بالمعروف. جهتش هم این است که زوجه میگه من هر روز باید کلی عذاب بکشم که شما میخوای ما خدمت کنی، این سبب اذیت من است، منو داری در محظور اخلاقی میذاری، یه کاری میکنی که من بگم نمیخواد، خودم انجام میدم، نمیخوام این کارو بکنم. حق هم در اینجا با مرحوم شهید ثانی است، حرف درستی این حرف، یعنی باید به نحوی خدمت صورت بگیرد که واقعا مناسب با حالت زوج باشد، شأن زوج باشد، زوجه باشد، بگیم داره به او خدمت می شود، نه اینکه داره عذابش میده. این خدمت نیست که، این عذاب. این حرفش هم حرف درستی. چی؟ فرق نمی کنه، بله اونا هم جز خدم و حشم می شد. اما اینکه اگر زوجه خودش یک کنیزی دارد، خادمه ای دارد، در کلمات شیخ گذشت که یکی از اختیارات زوج این است که بگه من این خادمت رو با خودت بیار تو این خونه، من خودم نفقش رو میدم. شهید ثانی در خصوص نفقه این خادمه این طور میگه: اذا اخدمها به حرت او امت مستاجره فلیس علیه سوى الاجره. اگه خود زوج رفت یک کسی رو اجیر کرد، حالا چه حره چه امه، چیزی که بر زوج واجب است فقط این است که اجرت او را بده. حالا اگه حره شد به خودش میده، اگه امه شد به مولاش میده، چیزی بیشتر از اون واجب نیست. و ان اخدمها به جاریتهی فنفقتها تجب به حق الملک. اگر یه جاریه ملک خود عرشبت زوج است، یه جاریه داره خود زوج، این جاریه رو مأمور می کند که به زوجه خدمت کند، در اینجا نفقه جاریه بر او واجب می شود. از چه بابی؟ از باب نفقه مملوک. این ربطی بحث ما نداره، اونو حتی اگه به زوجه خدمت نمی کرد هم باید نفقه شو می داد، چون مملوکش بود. حالا آمده یه شغل خاصی براش تعیین کرده، گفته این کارو بکن، اون تأثیری در اصل مسئله که نفقهش بر عهده مالک است نداره، پس اونم خارج از محل بحث. و انکان یخدمها به کفایت معونت خادمها فهذا موضع نفقت الخادمه. بحثی که ما داریم در اینجاست، خادم ملک زوجه است، خب وقتی ملک زوجه شد نفقش بر عهده کیه؟ بر عهده زوجه باید باشه دیگه، بر عهده خود بر عهده مالک میشه. حالا زوج به زوجه گفته این خادم، من برای تو باید یه خادمه تهیه کنم، این خادمه خودت به تو خدمت کنه، نفقهشو من میدم، به جای اینکه نفقهشو تو بدی نفقهشو من میدم. نه دیگه، نفقه خادمه زوجه بوده، چرا اون بده؟ از اگر به این شرط که بر شوهر لازم باشد دیگه، به اون شرط، وگرنه اگر یه هزینه ایست که بر مثلا یک زنی است که چه میدونم خودش اموال داره، عقار داره، برای نگهداری ساختموناش لازمه کسی رو اجیر کنه اونا رو حفاظت کنه، اون که بر عهده شوهر نیست که، اون مال خودش باید بگیره، به شوهر چه ربطی داره؟ عرض شود که بحث نفقه خادمه اینجاست. والقول فی جنس طعامها و قدرهی که هو فی جنس طعام المخدومه. چی بده به این خادمه؟ چه مقدار بده؟ مثل اون بحثایی که در خود زوجه هست اینجا هم مطرح. والاصح اعتبار و قدر کفایتها کما مر و کذا یجب لحل ادام المعتاد لامثالها لا لجنس طعام المخدومه. میگه در اینجا باید نگاه بکنی چنین خادمه ای چی میخوره، چی میپوشه، تو چه اتاقی زندگی میکنه. به مخدومه کار نداریم، به زوجه کار نداریم، به خادمه کار داریم. چنین خادمه ای نفقش چیه، همونو بهش بده. اما حق در مسئله اینه، در نفقه کنیزی که ملک زوجه است باید شأن زوجه رعایت بشه. چرا؟ برای اینکه دادن نفقه این کنیز و این مملوکه از باب لزوم نفقه مملوک بر مالک نیست. اون که مملوک زوج نیست که، از اون باب نیست که نفقش بر زوج واجب شده. از باب چیه؟ وجوب نفقه زوجه بر زوج است. از حیث وجوب نفقه زوج بر زوج داره نفقه اونو میده، نه از حیث وجوب نفقه مملوک. اگه از حیث وجوب نفقه مملوک بر مالک باشه، میگیم بله همون قدری که هر مملوک دیگری میگیرد همون قدر بهش بود. اما این از اون باب نیست، این از حیث وجوب نفقه زوج بر زوج است. فلذا در اینجا باید چی رو رعایت کرد؟ شأن زوجه رو. اگر به این مخدومه بخواد روزی تیکه نون خوش بده، این اهانت به این خادمه بخواد روزی تیکه نون خوش بده، اهانت به مخدومه است، نباید اکتفا کنه. ولو باید که ولو امثال او تو خونه های دیگه دارن باید تیکه نون خوش زندگی میکنه، این میشه اهانت به مخدومه. این شأن مخدومه در اینجا رعایت نشده. باید مناسب با آن چیزی که شأن مخدومه است به خادمه او قضا بده. یعنی بگه چنین فردی، چنین مخدومه ای اگه یه خادمه ای داشته باشه، خادمه چنین مخدومه ای چقدر هزینشه، چقدر نفقشه، چه غذایی باید بهش داد، با چه کیفیتی داد، اون وقت اینو لحاظ کنه، همینو باید به خادمه بده. نه اینکه بگه من یه خادمه دارم کاری ندارم این مخدومش کیه، خودش رو در نظر میگیرم، میگم این باید که نون خوش سیر میشه، همونو میذاریم جلوش. نه این درست. این هم نکته بعدی. حالا یه سری فروع دیگری هم شهید ثانی مطرح کرده که اون رو سجلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.